أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردم بحثی که در اصول متأخر شیعه مطرح شده با عنوان تعارض ما بین امارات با اصول، یا تعارض بین علم با امارات. مثلا انسان یقین داره، میدونه که این گوسفندی رو که این قصاب داره میده این مزکاست، لکن دو تا شاهد عادل میگن نه، ما خودمون بودیم دیدیم که این گوسفند میت هست. یعنی میشه تا بین علم انسان با بیانه تعارض پیدا بشه، فهم نمیکنه. و ها کذا اگر اصالت عدم تزکیه معارض شد با قول بیانه و موارد دیگری، استصحاب غیر استصحاب. عرض کردیم اون چه که در این بحث آیان متعرض شدن بیان این که آیا اصولا این تعارض هست یا نیست، و اگر نیست به چه نحوی این تعارض حل میشه. عرض شد سابقا موردی رو که برای حل تعارض در نظر میگرفتن تخصیص یا تغییر بود، این رو اصطلاحا به کار میبردن برای تعارض غیر مسترد. و عرض شد که در اصول شیعه، در متأخرین شیعه، دو تا عنوان دیگه، یکی عنوان حکومت و یکی عنوان ورود هم اضافه شد. و طبعا چون عنوان جدید بود، خواهی نخواهی در حدودش یک مقداری اختلاف شد. مثلا از عبارت کفایه در میاد که در باب حکومت شرط است که دلیل به نحوه، دلیل به مدلول لفظی خودش، به عنوان لفظی خودش ناظر به دلیل دیگه باشه. در صورتی که صاحب مرحوم نایینی میفهم نه، لازم نیست به مدلول، به عنوان لفظیش و با لفظش ناظر به دلیل دیگه باشه. اینا منشأش اینه که این اصطلاح جدید بود. در شرح اصطلاح جدید خواهی نخواهی همیشه بینشون اختلاف پیدا میشه. به هر حال اینا آمدن تعارض رو در چهار مورد برداشتن. یکی البته تعارض علم با امارات رو که گفتن اصولا نحوه تخصص خارج است و چنین شد، اون یکی رو متعرض نشدن. یکی نسبت امارات به اصول، مثلا بیانه به سور مسلم، مثلا قاعده سور مسلمیه این گوسفند مزکاست، لکن بیانه آمد که این گوسفند مزکا نیست، میت است. شاهدین عدلین شهادت دادن که این گوسفند میت است. یا همون مثال هایی که در باب فقه زدیم، اگر استصحاب گفت آب متغیر الذی زال تغییره من قبل نفسه، استصحاب گفت نجسه، خبر صحیح آمد که اون پاک، پس روایت معارض با استصحاب میشه. عرض کردیم در عبارات قدمای علمای ما و علمای اهل سنت تعبیر به تعارض هست، تعبیر به تخصیص هم هست. پس یکیش امارات و اصول مطلقا، یکیش اصول محرزه نسبت به اصول غیر محرزه مثل استصحاب نسبت به احتیاط، یکی مسئله به اصطلاح اصل سببی و مسببی. این شد سه تا که مرحوم نایینی ذکر کرده. یه چهارم هم داره که چون تو بحث آینده میاد شاید ایشون ذکر نکرده. اصول محرزه بعضها معبز، مثلا در جایی که قاعده ید باشه با استصحاب، در جایی که قاعده تجاوز باشه با استصحاب. چرا جایی که قاعده تجاوز جاری میشه استصحاب جاری نشه؟ همون مثال نماز دیگه، چون اگر در حال سجده شک کرد رکوع انجام دادی یا نه، اصل عدم رکوعه، استصحاب عدم رکوعه، لکن قاعده تجاوز میگه نماز درسته، بلا قدره کرد، رکوع کردی و نماز درست. سر تقدم قاعده ید، اولا این قاعده ید با استصحاب تعارض داره یا نه، و اگر نداره سر تقدمش چیه؟ پس موارد بحث غیر از علم و امارات، موارد بحث در کلمات آیان مجموعاً 4 مورده: امارات بر اصول، البته مراد ایشون از اصول در اینجا اصول شرعی، چون امارات بر به اصطلاح اصول عقلی میگن، چون اون ورود اونجای خودش، نه بر اصول شرعی مثل استصحاب به نظر آقایان، و اصول محرزه بر غیر محرزه، اصل سببی بر مسببی. البته اصل سببی مسببی رو منفصلا شرح دادن دیگه، مرحوم ناینی خیلی اینجا وارد بحثش نمیشه. اصول محرزه بعضها معبز، مثل قاعده تجاوز که بر استصحاب مقدم میشه و تعارض نداره و نوبت به استصحاب نمیرسه، استصحاب عدم رکوع جاری نمیشه، یا قاعده سوق مسلم جاری میشه و نوبت به اساطع عدم تزکیه نمیرسه مگر دوران امر، یعنی اگر تعارض هست همیشه هر جایی که بخواد سوق مسلم جاری کنه اصالت عدم تزکیه جاری میشه فی نفسه، لیکن اینجا میگن به خاطر سوق مسلم جاری نمیشه. پس این 4 موردی که باید بیان نسبت بشه. عرض کردیم متعارف یک عده‌ای که اینا رو تعارض میدونن، اما متعارفشون تخصیصه، از ظاهر شاد عبارت شیخ حکومته در کفای ورود مرحوم ناینی، حتی آغازی ها که سعی میکنه کلام استاد صاحب کفای رو توجیه بکنه، خود مرحوم آغازی ها، مرحوم آقای خویی، دیگران، شاید بشه گفت مشهورتر در بین متأخرین ما، در همین مراد ما از متأخرین ابتدایش از مرحوم وحید بهبهانی است در قرن 12 تا الان که قرن 15 هستیم، مراد ما از متأخرین این 2-300 ساله اخیره، از وقتی که یعنی با وجود اخباری ها که حملات شدیدی علیه اصول کردن، سعی شد اصول شیعه جوری تنظیم بشه که با اخبار هم کنار بیاد. مثلا فرض کن در عبارات قدما مرحوم شیخ استصحاب رو قبول میکنه، حالا به یک معنی، اما از اخبار استفاده نمیکنه، این راه خودشونه. چون اخباری ها به استصحاب، مثلا یکی از مثال های بارزش هم استصحاب در شعات حکمی مرادش، حمله کردن، به شدت حمله کردن، لذا بعد از اخباری ها وجه اصول شیعه طبیعتا عوض شد. این نکته در نظر عوضیش هم به این بود، اگر مبحثی رو سابقا سعی می کردن فرض کنیم به حسب ظاهر به قواعد عقلایی یا عقلی بگن، بعد از حملات اخباری ها اینا بر این که اون مطالب توجیه بکنن سعی کردن روایاتی رو که مناسبه پیدا بکنن، تمسک به حدیث به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک و عرض عریض در استصحاب، اینا مال اصول متأخر شیعه هست، اصلا اصول متقدم شیعه نداره. اصلا ما عرض کردیم روایت لا تنقض در قرن 4 توسط کلینی و توسط صدوق کلن تر شد، الا حدیث صحیح ثالثه زراره که در کافی فقدان، تمام احادیثی که توش عنوان لا تنقض و لا ینقض داشت توسط صدوق در من لا یحضر نیامده، تمامش، و توسط کلینی هم فقط همون حدیث سوم زراره آمده که اونم در شک در رکعاتی که شعبه تقیه هم توش هست، از اون روایتی که شعبه تقیه هست ایشون آورده. عرض کردیم در قرن 5 مرحوم شیخ هم اینا آورده از مصادر دیگه غیر از این کتب مألوفه اون زمان، از کتب حسین سعید نقل، توضیحاتش عرض کردیم. بعدش هم در کلمات اصحاب تو بحث استصحاب ذکر نشد، یعنی نیوردنش تو بحث استصحاب، تقریبا اونی که محور بحث قرار دادن، چون اخباری هم حمله کردن، البته اخباری ها این روایت رو آوردن، حمله بر موردش کردن، مثلا فنه کنت علا یقین من وضوعه که علا تنقض الیقین، گفتن یقین به وضوع، ضمیر الف لامی که در اینجا هست برمیگرده به وضوع، یعنی یقین به وضوع، نه مطلقا که شامل احکام الهی هم بشه. علی ای حال ما این چون مطالب خیلی مهمه گاهی تکرار میکنیم به خاطر اهمیتی که داره. نه اونم روشن نیست، اما برفرضم قبول بکنن در همه موضوعات، در احکام نه. اصولی های ما که آمدن دقت میکنید، اصولی ها بر این که از این حمله اخباری ها هم فرار بکنن و هم مطلب خودشون رو بگن، مطالبی رو که سابقا در آن نبود با روایت بگن، شروع کردن با روایت گفتن. مثلا استصحاب رو از لاتنقض در آوردن، اسارت البراء رو از حدیث رفع در آوردن. من توضیحا مفصلا عرض کردم حدیث رفع این که ما داریم که توش مالای علمون داریم، تصادفا در کتب شیخ طوسی نیامده اصلا. حالا گاهی احادیثی در کتب مثلا صدوق اینا نیامده، ایشون میاره. این حدیث رفع علی رغم شهرتش که این طور میگن مشهوره، در کتاب شیخ طوسی تهذیب استفسار و بقیه کتب فقهیش در خلاف همون متن اهل سنت که ستاییه اون رو آورده از احادیث عامه عن رسول الله، اونم چون سنی ها نقل کردن. و اما حدیث شیشتایی یا نهتایی که از خصائص ماست و در فقه در میراث اهل سنت کلن پیدا نمیشه به هیچ وجه من الوجوه، و توی اون متن هست مالای علمون، شیخ اصولا اون رو نیاورده. و به حسب ظاهر نکته فنیش هم اینه، چون شیخ خیلی مقید به کتاب من لا یحضر نیست، شیخ مقید نیست روایت صدوق بیاره بعد رد بکنه، نمیدونم چرا این روایت تو کتاب من لا یحضر هست مرسلن عن رسول الله و در خصال صدوق هم هست، بگیم شیخ نیده خیلی بعیده. و در اصول کافی هم هست، شواهد ما نشون میده که شیخ روایت اصول کافی رو نقل نمیکنه. حالا ندیدیم تا میگم ندیده، ما عده از روایات داریم که منفردن در اصول کافی آمده، مثل همین حدیث رفع، مثل حدیث منبله، شیخ حدیث منبله هم نقل نمیکنه.
یعنی تو فروعات تمسک نمیکردن به اصول؟
نه، اسالت البراء مرحوم ابن ادری زیاد اسالت البراء جاری میکنه، اصول مراجعه میکرده اصول. اما روایت رفعن امتی مالای علمون نمیگفتن. و عرض کردیم تا یه مدتی تقریبا، خوب دقت کنیم، میخوام بگم تحقیقا، تقریبا اصحاب ما وقتی میخواستن حدیث نقل بکنه از همین تهذیب نقل میکنه، چون تهذیب عمده کافر داره، کنده ما فکر میکردن دیگه حالا بقیهش مهم نیست، اما داره که شیخ از کافی ارده بس. و گاهی هم آراء صدوق رو اصلا علامه در مختلف من دقت کردم اصلا از کافی حدیث نقل، یا از تهذیب یا از همین به اصطلاح کتاب من لا یحضر، از کافی اصلا نه. ولذا نتیجهش اینه گاهی اوقات حدیث نقل میکنه میگه مثلا سند ضعیفه، راستم از در تهذیب یا در فقه، اما همون حدیث با سند صحیح تو کافی هست، یعنی منشأ اثر شده، یعنی منشأ آثاره، نه اینکه مقابل نه، اصلا نقلم نمی کنه. لذا حدیث ما لا یعلمون چندان شهرتی هم بین اصحاب پیدا نمی کنه، چون شهرت اصحاب رو روایاتی بود که شیخ در تهذیب و استفسار بود. استفسار که تلخیصی است کوتاه شده، استفسار همون تهذیبه. شاید من دو سه تا روایت دیدم که در استفسار حضرت تهذیب، استفسار فقط احادیث متعارضه، بقیه دیگه متعرض نشده، متعرضه فقط احادیث متعارضه. ولذا در همون تقسیم شیخ هم 4 جلده تهذیب 10 جلده که در چاپ جدید هم همینطور. علی این کیف ماکان، این جور احادیث در کتب اصحاب ما نیامد. من میخوام از اشیعه براتون روشن بشه، در کتب اصحاب ما نیامد، اما اسالت البراء آمد. حدیث نیامد اما اسالت البراء آمد، شد با عنوان اصل عقلی. اخباری هم حمله هاشون رو برای همین جهت شروع کردن که شما اسالت البراء از سنی ها گرفتیم مثلا، یا از مطالب استحسانات. روشن شد؟ این در روایات نیست. اصولی هایی که بعد از اخباری آمدن، میخوام این سیر اصول ما براتون روشن بشه، اینا برای این که قباحت این عمل که شما به اخبار عمل نکردین، همون مطالب رو از اخبار گرفتن و آمدن اسالت البراء رو از روایت گرفت، شد رو فن امتی مالای علمو. نه از زمان وحید و اینا اخباری هم این روایت رو آوردن، گفتن در موضوعاته، اخباری رو فن امتی مالای علمون در موضوعات زدن، قبول نکردن در احکام باشه. اصولی ها مثلا در باب استصحاب قدمای اصحابانه که مثل سید مرزه که قائل به استصحاب نه، مرحوم شیخ طوسی که قائل به استصحابه، ظاهرش وجه عقلیه، اصلا استدلال به روایت نمید. اخباری هم اشکال کردن که اینا اصولشون اصول عقلیست یا اصولیست که از عامه گرفتن، استحسانات هست، این از روش اهل بیت دوره. اصولی های بعدی ما که آمدن بعد از اخباری ها سعی کردن مطالب و اصولی رو از روایات در بیان. خود اخباری هم این کار کردن، لذا اصلا یک دوره تألیف ما داریم که کلیه ابحاث و اصول رو از بحث مثلا مشتق و از بحث مثلا واجب و مقدمه واجب و نمیدونم اقسام تمام رو سعی کردن از روایات در بیارن. خود اخباری ها مثل مرحوم مثل عبدالله شبر اصول اصیله داره، مثل مرحوم فیض اصول اصیله داره. تو اصول اصیله مرحوم فیض خیلی واضحه، اما مرحوم شبر در هر بابی مفهوم شرط، مفهوم وصف، در هر بابی سعی کرده روایت بیاره. یه اصولی رو هم مرحوم صاحب وسائل از ائمه استخراج کرده، اون اهم از این اصول اصطلاحی ماست. ایشون این کتاب داره الفصول المهمه فی اصول الائمه، انصافا هم کتاب خوبی، یعنی فکر خوبی هم هست. ایشون سعی کرده در این کتاب، الان مگه این بشه چون عمل ایشون تکمیل بشه خیلی خوبه، الان خوب طبیعتا امکانات بیشتره، خدا رحمت کنه، از آقای بروجیده نقل میکنن که امکانات ما به لحاظ اطلاع بر روایات اهل بیت از قدما بیشتره. و من تعجب میکنم چرا بده از متأخرین مثل مرحوم قومی قائل به انسداد باب علم و علمی شدن. ایشون گفت زمان ما انفتاحش بیشتره تا سابقین. حرف بدی هم نیست انصافا، چون سابقین واقعا راه‌ها دور بود، اطلاعات مشکل بود. مثلا کشی چی گفته، عیاشی چی گفته، قومی ها چی گفته. الان تقریبا اینا همه برای ما جمع شده، خیلی امکانات اطلاعات ما. حرف لطیفی است اگه این مطلب از آقای بروجردی باشه، خیلی حرف لطیفی است که امکانات علمی ما الان، و این البته خب به خاطر همین روایت، اما من فکر میکنم به خاطر این است که چون این شریعت تا روز قیامت باید بمونه، خاتمه شرایع الهی است، فکر میکنم نکتهش اینه. ائمه علیهم السلام جوری بیان کردن که در هر زمانی مطابق مقتضیات اون زمان امکان علم به ادله مطابق همون شرایط بر انسان، لذا ممکن است بعد از ما باز چیزهای بیشتری پیدا بکنه. زمان ما امکانات الان اینه، بعد از این بیشتر خواهد شد انشاءالله تعالی. علی ای حال یک مقداری از بحث خارج شدیم، این نکته‌ای که پیدا شد این در این اصول متأخر شیعه، یکی از نکات خیلی مهم همین تحلیلات و اصولی بود. یکی از نکات مهم در این اصول متأخر شیعه تحلیلات فقهی بود، این در قدیم ما نداشتیم. و عرض کردیم تقریبا اولین شخصی که از علمای ما شروع به قربالگری به قول امروزی ما قربلت ادله کرد، مرحوم تا یک حدی جامع المقاصد، لکن بیشترش مرحوم مقدس اردبیلی است. انصافا ایشون که آخر قرن دهم به نظر 998 وفات ایشون بود، انصافا ایشون دست به این زد که اون چی که بین اصحاب مشهور بوده، فتوا بوده، حالا روایت بوده، قبول شده، ایشون دو مرتبه شروع که اینا رو تحلیل کردن، یکی یکی بررسی کردن، آیا اجماعی تو مسئله هست نیست، ادعای اجماع شده، ادعا شده حدیث صحیحه، حدیث صحیح هست نیست، ادعای مثلا دلالت آیه شده، آیا آیه دلالت میکنه نمیکنه. انصافا اولین کار رو ایشان شروع کردن که طبعا خورد به مسئله اخباری ها و این حرکت متوقف شد. اما بعد اصولین ما مثل مرحوم وحید که انصافا چه در رسائل فقهیشون چه در رسائل اصولیشون خیلی آفاق جدید و چه در مباحث رجالی فهرستی نه به عنوان خیلی آفاق جدیدی رو به اصطلاح باز کردن رضوان الله علیه مجمعین. الان کیف ماکان یکی از اون مباحث همین اضافه کردن و حکومت و ورود بود که از زمان شیخ رسمن در حوزه های ما جا افتاد، زمان شیخ انصاری، و یکیش هم همین مسئله بود که بیان یک ترتیبی ما بین علم و امارات و اصول بدن، اصول هم بعضها مع بعض یا امارات مع اصول، بین اینها یک تنظیمی که آیا تعارض هست یا نیست، اگر نیست به چه نحوی این تعارض حل بشه. این تا اینجای بحث یه تتمه هم داره که وقتی میخوایم مطلب خودمون بگیم انشاءالله بقیهش اونجا. در اون تتمه عرض خواهیم کرد که حل تعارض رو بیشتر رو جوانب لفظی رفتن.
بحث ما حکمیه یا موضوعی، یعنی تقدم مثلا امارات بر اصول رو همه قبول کردن، فقط ما سبب و نوع تقدم
خب من گفتم قول اول تعارض، اگه همه قبول کردن تعارض یعنی چی دیگه؟ مسترد میدیدن؟ نه مسترد نه، وقتی بر میگشتن به شواهد ترجیح بدن، مثلا دلیل استصحاب ترجیح بدن یا دلیل حجت خبر رو ترجیح بدن. من که عرض کردم رأی اول تعارض، مرادم این بود اگر تخصیص قائل باشیم که تعارض غیر مستقر یا حکومت یا برو روشن شد. ایشان یعنی وضعی که انصافا هم عرض کردم بحث بسیار لطیفی است، چه هم به از منظار فقه استنباطی و فهم از ادله، و هم چه اگر بنا بشه که فرض ما برای یک اداره آیین‌نامه بنویسیم، نظام‌نامه، این بحث لطیفیه، خیلی بحث لطیفیه. این بحث حقوقی است که اصولا اینه که البته این بحث حقوقی که علمای ما حلش کردن بیشتر روی جهات لفظی رفتن. ما انشالله عرض میکنیم ما روی روح قانون رفتیم به جای جهات لفظی، ولذا متحیرم هستیم که تعبیر چه بکنیم، چون روح قانون اینطوری. به هر حال مرحوم آقای ناینی غالب حکومته، چون صاحب کفای غالب به وروده، سعی کرده با ایشان یک مقداری به قول امروزی ما کنکاش بکن، و عرض کردیم یک مقدارش دیروز من توضیح دادم در ذیل حاشیه مرحوم آزیا. ای کاش مرحوم ناینی همون این رو اگر مرحوم آزیا روش کار میکردم بهتر بود. عرض کردیم ناینی آزیا هم در اینجا مطابق با ناینیه، و اینا بیشتر از زمان شیخ انصاری شروع شد. البته این که میگم شیخ انصاری این در حوزه های متعارف ما، ولی این مطلب در کتب قبل شیخ هم هست، قبل شیخ انصاری، و اون ایشون چون حجیت ذاتی برای قهد قائل شد، یواش یواش در تحلیل این مطلب به این نتیجه رسیدن که حجیت از لوازم کشفه، یعنی حجیت ارتباطش با کاشف و کشف، هر جا کشف تام بود حجت تام، هر جا کشف ناقص بود حجت ناقص. لذا چون دیدگاهشون رفت رو کشف، وقتی که آمدن حجیت تفسیر بکنن گفتن حجیت این تطویم کشف. اینا رفتن رو کشف، روی تطویم کشف. خب اگر کشف آمد گفت کاشف تامه، دیگه جای اصول عملی نیست، چون اصول عملی عرض کردم اصول عملی چون وظائف ظاهری هستن دائما و ابدا موضوعشون جهله، دائما و ابدا به قول مرحوم ناینی امارات موردشون جهله، که دو سه روز هم عرض میکنم فکر بکنیم فرق بین مورد و بین موضوع. در باب اصول عملی موضوعشون جهله، کل شیء نظیف حتی تعلم، کلوشه این حلال حتی تعلم، لا تنقض الیقین به شک، یعنی شک فرض میکنه، شک در اینجا یعنی جهل، حالا نمیخواد جهل من تساوی باشه، عدم روشن شدن موضوع فرض. پس بنابراین ایشون میگه اگر موضوع جهل دائما و اینم کاشف تعبدی است، این تصور ایشان، اگر کاشف تعبدی شد یعنی من این رو کاشف، اگر لسان تعبد این باشه من این رو کاشف قرار میشه حکومت، راست هم از حرف بدی هم نیست. ولذا آزیا با این که خیلی سعی میکنه از استاد صافی باید دفاع بکنه در همین حاشیه که بعد خواهد آمد، ایشون مرحوم آیناینی سه تا وجه برای احتمال ورود نقل میکنه. آزیا بعد از این که یک وجه هم خودش اضافه میکنه به ناینی میشه چهار وجه، آخرش میگه ولکن لقد اجاد فی ما افعال. حرف ناینی درسته با این دفاعی که سعی میکنه از استاد، من عدم تمامیت تقریب الورود به وجه من الوجود، ورود به هیچ وجهی درست در نمیاد. حالا تعجب ازشون به وجه من الوجود، چرا به یک وجهی درست در میاد؟ من وجهش این باشه که اصلا معنای حجیت تطمیم کشف نباشه، این مرادشون به وجه من الوجود، چون خودش قالب تطمیم کشفه، خدا حاضر هم قالب تطمیم، بنابر این که تصمیم کشف باشه امکان نداره قبول بکنیم ورود رو. حرف بدی نیست، این حرفش قابل قبوله، لکن عرض کردیم در کفایه قائل به تصمیم کشف نیست، حجیت رو به معنای تعذیر و تنجیز میدانه ایشان. یعنی میشه حکم. آمد به شما نگفت شکت بذار کنار، نگفت کشف شما رو تام میکنه، میگه حکم اینه. اگر گفت حکم اینه، همین که تعبد داد حکم اینه، خواهی نخواهی دیگه اون اصل عملی برداشته میشه، چون اصل عملی در ظرف شک حکم قرار میده. میگه آقا بیانه اگر گفت دیگه شما قبول بکن، بیانه مطابق واقع، یعنی به این معنا این برات منجز میشه. بیانه چی گفت؟ بیانه گفت ایشون مالک نیست، ایشون این عبا رو میپوشه اما مالک نیست، ما میدونیم با هم بودیم این عبا رو دزدید، ایشون مالک نیست. اگر بیانه گفت مالک نیست، با اصل خلیت نمیتونه اثبات ملک بکنه. میگه آقا من چند روز میبینم میپوشه، پس ایشون مالکه. چون با اصل خلیت چی میگه؟ میگه اگر تصرف دیدی نمیدانی مالکه، بگو مالکه. نمیدانی فرضش نمیدانیه اوشش. اینجا میگه من گفتم مالکه، نه اینکه تو میدانی. ببینید فرق بین کفایه و بین مرحوم آغازه، بین آینائینی چیه؟ روشن شد برد. مرحوم آینائینی اینطور میگه تو با بیانه میدانی مالکه، اگر گفت تو میدانی مالکه میشه حکومت. میگه شارع نمیگه تو میدانی، شارع میگه مالکه، میشه ورود. یعنی با بیانه نمیگی این بیانه کاشف تامه، پس تو میدانی. تو اگر نمیدانی مالکه حکم به ملک بکنه، اگر تصرف میکنه، ید این تصرف، اگر تصرف میکنه حکم بکن به ملک. مرحوم آیه ناینی سکاب کفایی میگه مفادش اینه، این مالکه، مفاد بیان این مالکه. تا گفت این مالکه دیگه تو وارد بحث من نمیدانم طبیعتا نمیشی، خود به خود اصلا وارد نمیشی.
یه مالک نیست،
مالک نیست، بیانه میگه مالک نیست. وقتی مالک نیست دیگه شما خواهی نخواهی اصلا دنبال قاعده ید و اینا نگاه نمیکنه. اما ناینی میگه نه، وقتی بیانه آمد گفت مالک نیست، یعنی تو کاشف تام داری مالک نیست. اگر کاشف تام داشتی دیگه نمیگی تصرف کاشف، یعنی تصرف اگر بود و من جاهل بودم، ببینید من جاهل به ملک بودم، با تصرف میگم مالکه. با جا میگه تو کاشف تام، تو دیگه جاهل نیستی. پس حرف ناینی با مرحوم صاحب کفایه روشن شد. صاحب کفایه میگه نمیگه گفت آ کاشف تامه، میگه تو این مالک نیست، بحث کشف مطرح نیست، چون بیانه منجزه. البته عرض کنم بیانه چون در موضوعات خارجی است به لحاظ صغرا منجزه نه کبرا، بیانه منجزه. بیانه که حجت شد یعنی میگه این مالک نیست. معنای حجیت تنجیز و تعذیره، یعنی معدای بساب معدای اماره این میشه اون ثابت و نظر شرع. شارع معدای اماره رو امضا کرد، قبول کرده، یا تعذیرن اگر مطابق واقع نباشه، یا تنجیزن اگر مطابق با واقع باشه. پس شارع گفت این مالک نیست. اگر گفت مالک نیست، شما به تصرف موقع دیگه مالکه، اصلا دیگه جای بحث اونه که شما بیاین بحث بکنین راهی پیدا کنین مالک هست یا نه. حرف کفایی اینه با تعبد به عدم ملک دیگه اصلا جای این بحث میاد که ما بینیم ید اماره مالکیت هست یا نه. ناینی میگه اون که میگه بیانه، حالا یک تقریبی هم از خود ما اضافه کنم تو ناین نفرونه، چون بیانه از کلمه بیان یعنی بیان، یعنی خود کلمه بین در لغت عرب به معنای جداییه، مثل فراق. همین قصیده معروف کعب ابن مالکی کیه، بانت سعاد فقبل قلب الیوم، بانت یعنی جدا شد، فارغ. بین در لغت عرب اصلا معنی جداییه، این جدا یعنی شما اگر در واقع رو جدا کردین، آمدین گفتین مثلا این مثلا کتاب، مثلا فرض کنید این آبه، این یکی مثلا شرابه، این دوتا رو جدا کردین اسمش میشه بیانه. اونی که میاد واقع رو براتون روشن میکنه، بعدها این بین جدایی معنی روشنی. لذا در بیانه دنبال چیه؟ در بیانه دنبال این است که بیان بکنه، شما رو به واقع برسونه. مرحوم نایری میگه این معناش این است که بیانه اگر هم نقصی داشته باشه شارع کاملش کرده. پس مفاد ادله حجیت بیانه مشهور در میان علمای شیعه، ادله بیانه یعنی دلیل حجیت عموم، حجیت بیانه در موضوعات خارجی مشهورشون همین روایت مسعده است. البته بعضی هم به روایت نما اغزی بینکن بل ایمان و البینات هم تمسک کردن، لکن مشهور اینه ولی اشیاء کلها علا ذالک حتی یستبین لکه غیر ذالک او تبوم به البینه. به اطلاق این حدیث مبارک تمسک کردن که بینه در هر موضوع خارجی آمد درست. دقت بکنید، بیانه در هر موضوع. لذا مرحوم نائینی میگه اصلا دلیل بیانه یعنی این کاشف تامه. اگر کاشف تام آمد، گفت اگر جاهل بودی پس به برکت تعبد به بیانه شما جاهل نیستید، عالمین. لذا اون دلیلی که میگه بیانه حجته با قاعدیت نسبتش حکومته. این رأی مرحوم نائینی روشن شد نسبت حکومت. صاحب کفایی میگه نه، مراد دلیل بیانه، بیانه این کاری میکنه که حکم برای شما منجز میشه، معداش منجز میشه. معدای بیانه چیه؟ معدای بیانه عبارت از عدم ملکیت. پس طبق بیانه، حجیت بیانه، ایشون مالک نیست. اگر مرحوم آغازی یا خود مرحوم نائینی این وجه رو می‌فرمود، از این سه تا وجه و چهار تا وجه بهتر بود. حالا به هر حال چون فرمودن مرحوم نائینی، من اجمالاً چون بد نیست برای، چون بحث لطیفی است و عرض کردم ابداعات متأخرین شیعه است، انصافاً روش کار بشه و مخصوصاً چون ظاهر قدما تخصیصه، آقایون می‌خواستن تخصیص رو و یک فهم لطیفی است در جمع بین ادله، خیلی فهم لطیفی است. نکات لفظی جمع بین ادله بسیار وجه لطیفی است. پس روشن شد به نظر ما سر اختلاف اینه. اصلا به نظر ما سر اختلاف دو دیدگاه در تفسیر حجیت در باب اماراته. دو زاویه دید، دو منظر، دو مکتب، دو مدرسه در تفسیر حجیت امارات در بین مرحوم نائینی و صاحب کفایه. و طبعا آزیا هم که ایشون بر میگرده میگه لا وجه لوجه من الوجوه در باب ورود، چون مبنای نائینی رو در حجیت قبول کرده، چون با این نه اینکه اطاعت نائینی کرده، مثلا آزیا شاگرد نائینی هم هست، مشهور نیستی من نیست که قوانین در وفی ایران بوده، در عراق بوده، کجا قوانین پیش مرحوم نائینی خونده، خارج نه اما در سطوح میگن پیش ایشون درس. به هر حال چون خیلی اعتراض داره مرحوم نائینی، بگیم حالا قرار از حق استادی هم بگردن ایشان داره مرحوم نائینی. به هر حال اون نکته فنی به نظر من بیشتر اینه و فکر میکنم الان برای شما کاملا واضح شده. بخواییم فکر بکنین خیلی روشن میتونین تصمیم بگیرین که وروده یا حکومته. ورود مبناش اینه، این مالک نیست. اگر این مالک نیست دیگه اصلا جای بحث از ملکیت و عدم ملکیت نیست، از این جای بحثیت نیست، چون ما دنبال کاشف نمیخواد بریم، دنبال وظیفه نمیخواد. اگر گفت من کاشف تام قرار دادم که مالک نیست، کاشف تام با اون دلیلی که میگه اگر نمیدانی مالکه، نسبتش حکومته. این دو تا دلیل، دلیل حجیت بیانه با دلیل قاعده ید، روشن شد؟ دلیل قاعده ید، دلیلش هم بیشتر روایت حفظه، به نظر روایت حفظ باشه. لولم یک جز هادا لما قامل المسلمین سوقون، اگر دارین این از این دستگاه کامپیوتر حدیث بیارین. فکر میکنم مهمترین دلیل بحثه، چون در روی شهادت میگه من میتونم شهاد دستش هست، از امروز شهادت میتونی بدی. بعد میفهم لولم یک جز هادا لما قامل المسلمین سوقون، یعنی اگر شما به قاعده ید حکم ملکیت نکنید جامعه به هم میخوره، خب همه مردم باید شما نگاه میکنید تصرف میکنن. اگر بنابشه این پیش نره و درست نباشه تمام اوضاع شما به هم میخوره. به نظرم روایت حفصه، اما الان تو ذهنم نیست حفصه ابن قیاس یا حفصه ابن مثلا صوفه مثلا. پس الان این که به ماکان باز برگردیم به عبارات. خب به نظر من دیگه حرف نائینی روشن شد. فظهر ان الوجه فی تقدم الامارات علی الاصول حالا حفص بن قیاس حفص مشهور بیشتر همونه. این اهل سنت هم هست، ایشون از بزرگان اهل سنت هست. خیلی جلیل و قدر بیش اهل هست. ایشون کتاب مجموعه روایات نوشتاری داشته از امام صادق که به اصحاب نقل کرده، کلش هم 170 حدیث بود. اینه که نجاشی میگه اون کتاب، خب اینو میخواستم برای شما بگم چون بعضی از آقایون جوری دیگه میفهمن کتاب گاهی معنی نوشتاره نه کتاب مصطلح. یعنی مثلا از امام صادق حدیث شنیده بود توی اوراق، دفتر اوراقش به شما داد، دفترش به شما داد. گاهی مراد از کتاب یعنی مجموعه احادیث مکتوبه در مقابل شفاهی. مثلا اینشون مجموعه احادیث مکتوبش به شاعت نجاشی هم 170 تا حدیثه. الان 170 تا شاید مثلا یک 20 صفحه بشه، مثلا یک جزوه کوچیکی بشه، کراس کوچیکی بشه. بله، اما حدیثش رو اصحاب اجمالا قبول کردن، البته عده هم قبول نکردن به خاطر همونجا و بحثای خاص خودش داره، شخصیت بزرگی است. به هر حال این هم راجع به این مطلب، چون یالا وقت تمام شد بقیهش برای فردا. اولا مطلب خوب روشن بشه که ناینی چی میخواد بگه، و آزیا بعد برگردیم به بحث خودمون.